زمینه انجام میدیم. این مورد هستش که میزان هزینه کرده ورزشی خانوار ارتباط مستقیمی با سبک زندگی مردم داره و میزان مشارکت مرتب و منظم ورزشی رو توی یک جامعه میتونه به تصویر بکشه. بنابراین با مراجعه به این که هزینه های ورزشی توی کشورهای مختلف به چه شکلی هست، میتونیم به نوعی به میزان اهمیت ورزش توی اون جامعه پی ببریم، چه برای خود مردمشون و چه اهمیتی که میتونه برای دولت ها داشته باشه. مورد بعدی این هستش که خب تحقیقات نشون میده که میزان هزینه های ورزشی با میزان هزینه های درمانی رابطه معکوس داره. بنابراین توی جامعه هایی که ما میایم بررسی میکنیم، نگاه میکنیم که هزینه های ورزشی چقدر رفته بالا و به تبع اون میزان هزینه های درمانی چقدر کاهش پیدا میکنه. یه نکته جالب این هستش که ما اومدیم این تحقیق رو توی ایران انجام دادیم و میزان هزینه های درمانی خانواده های ما حدود 27-30 برابر هزینه های ورزشی ما بود.
و این خودش نشون دهنده اینه که چون کمتر ورزش میکنیم، هزینه درمانی بیشتری هم طبیعتاً باید پرداخت بکنیم.
دقیقاً این حرف صحت پیدا میکنه. و یه نکته که اینجا بعد استان بهش اشاره داشته باشم این هستش که ما هزینه های بهداشتی رو به طور کلی هزینه های بهداشت و درمان معرفی میکنن. هزینه های بهداشت که حالا اگر ما بخوایم به شکل تخصصی مقدار بهش نگاه بکنیم، هزینه های پیشگیری از بیماری ها تلقی میشن. به نوعی هزینه های ورزشی رو ما میتونیم توی این قالب جا بدیم. منتها هزینه های درمانی هزینه های هستن که خب بعد از اینکه خب بیماری رخ میده و ما میخوایم بیماری رو متوقفش بکنیم، کاهشش بدیم، از دردش کم بکنیم یا از پیشرفتش جلوگیری بکنیم، سراغ هزینه های درمانی میریم. این خود هزینه های درمانی دوباره خودش تقسیم میشه به هزینه هایی که میتونه به شکل مستقیم باشه، مثل هزینه هایی که خانوار برای پزشک و دارو و آزمایش و مواد اینچنینی میدن، یا میتونه هزینه های غیر مستقیمی باشه که شامل مثلا کاهش بازدهی، هزینه هایی که مثلا مال کار افتادگی یک فرد محسوب میشه، غیبت هایی که از سر کار افراد دارن، افراد مریض دارن، بهره وری و کارای اونها رو سر کار کمتر میکنه، و تا جایی که نهایتاً به هزینه های متاسفانه مرگ زود هنگام منجر میشه. این هم یک مورد در مورد اهمیت دیگرش هست. ولی اگر بخوایم از بعد اقتصادی هم به این موضوع نگاه بکنیم، باید این قصد بکنیم که هزینه های ورزشی خانوار یکی از اجزای اصلی محاسبه جی دی پی بخش ورزش محسوب میشه. یعنی موقعی که ما میخوایم جی دی پی رو محاسبه بکنیم، مثلا جی دی پی وقتی که به روش هزینه برآورد میشه، یکی از چهار گزینه یا چهار آیتمی که توی جی دی پی محاسبه میشه هزینه های ورزشی خانوار هست. بنابراین این هزینه های ورزش خانوار هر چقدر بالاتر بره، به تبع اون صنعت ورزش ما رشد بهتری خواهد داشت، و هر چقدر صنعت رشد ما وضعیتش بهتر باشه، این جی دی پیش بیشتر بشه، دوباره تاثیر میذاره روی جی دی پی کل کشور و بعدا جی دی پی سرانه مردم که خب رفاه و این رشد داره دوباره به همراه خواهد آورد.
خیلی جالب بود این نکاتی که فرمودید. خب یه لوپی که حالا من بخوام کلیاتشو بگم، تأکیدی که بر فواید ورزش در هزینه خانوار، سلامت جسمی و از بعد فردی و اجتماعی، روانی از بعد فردی و اجتماعی، و کاهش هزینه درمانی خانواده و دولت، که حالا همه اینا در کنار هم، جالب‌ترینش این بود که در خود اقتصاد کل کشور هم با بالا بردن سهم جی دی پی میتونه نقش مشخص و مستقیمی داشته باشه. خانم دکتر، یکی از بحثایی که ما داشتیم بود که شاید الان اولویت‌هایی که ایجاد شده برای خانوارها به دلیل مشکلات اقتصادی، سهم ورزش کاهش پیدا کرده، اما باز برخی مطالعات نشون میده که ما خانواده‌ها بعضی موقع برای برخی چیزها مثل عمل زیبایی یا خرید برخی از امکانات تجهیزات سرمایه گذاری میکنن که اگر اولویت بندی باشه، شاید ورزش، شاید که نه، قطعا با توضیحاتی که شما دادین ورزش میتونه جایگاه بالاتری داشته باشه. این مسئله رو چگونه باید نگاه بکنیم؟ مشکل کجاست که ما حتی در شرایط فعلی هم اون سهمی که لازمه به ورزش نمیدیم. حالا نگاه شما به لازمه اقتصادی هایی اصلا با این شرایط، با اولویت هایی که برای اون سبد هزینه خانوار، برای مواد خوراکی و دیگر اقلام ضرور خانواده وجود داره، میتونه ورزش سهمی داشته باشه؟ اگر میتونه چیکار باید بکنیم؟ توصیه شما چیه که این سهم بالا بره؟
خیلی مهمی اشاره کردین آقای دکتر. اتفاقا تحقیقات ما نشون میده که سهم ورزشی خانوار داره کاهش پیدا میکنه و این کاهش بسیار بسیار چشمگیر هست. ما یک تحقیقی رو موقعی که من رساله دکترام رو سال 1380 کار میکردم و این بخش رو چون GDP کل کشور صنعت ورزش رو میخواستم برای کل کشور محاسبه بکنم، سهم هزینه های ورزشی برای خانوار حدود 23% بود، یعنی 23% GDP بخش ورزش. این تحقیق رو ما سال 2016 دوباره تکرار کردیم و سهم اون از 23% رسیده به 6% و این نشون میده که در واقع معید صحبت های جنابالی هستش که اشاره فرمودید و اهمیت ورزش یا ارزم به حضورتون اون نقشی که ورزش باید توی زندگی مردم و سبد هزینه مردم بازی بکنه داره کاهش پیدا میکنه.
فکر میکنی دلیلش چیه خانم دکتر؟
دلایلش خیلی متفاوت هست، ولی مهمترینش بالا بودن سهم هزینه هایی مثل مسکنه. الان تو خود مرکز آمار این رو اعلام کردن که رقم هزینه های مسکن به خصوص برای دهک های پایین درآمدی توی کلان شهرها 70% درآمد هست که این یک رقم بسیار بسیار بزرگیه. حتی چند سال پیش حدود فکر میکنم سال 85-86 بود که مرکز آمار ایران اعلام کردش که برای شهروندان تهرانی در اون سال حدود 80% درآمدشون صرف هزینه‌های مسکن میشه.
و این یعنی که اون چیزی که باقی میمونه دیگه خیلی نهایت برسه به خورد و خوراک برسه دیگه.
باید به خورد و خوراک برسه. خورد و خوراک هم همینطور داره با تورم که ما داریم. میدونین که خب دیگه چون با برنامه‌تون اقتصادی هست،
بله.
تورم ملایم داریم، تورم زیاد داریم و افسار گسیخته. سهم در واقع ورزش به عنوان کالای تفریحی و لوکس دیده میشه و این یواش یواش داره از سبد هزینه خانوار کم میشه. واقعا زنگ خطری هست برای ایران به خاطر اینکه میزان هزینه کرده خانوار ارتباط مستقیم با میزان مشارکت ورزشی داره و وقتی که میزان مشارکت ورزشی ما بیاد پایین و یک عده قلیلی فقط بتونن ورزش بکنن و از فواید اون استفاده بکنن، ما با یک جامعه روبرو خواهیم بود که با رشد جمعیت کاهنده، افزایش سن مردم که متعاقب با اون افزایش در واقع هزینه های درمانی رو در کنار خودش خواهد داشت و یک جامعه متاسفانه ناسالم روبرو خواهیم بود. به خاطر همین این مورد رو نه تنها توی ایران، توی سایر کشورها مرتب دارن رصد میکنن و این موزل فقط موزل کشور ما نیست. توی کشورهای مختلف بین 60-85% از بالغان تحرک کافی برای بهبود سلامتی خودشون ندارن. ما اومدیم یه تحقیق رو اتفاقا از تهدید کرونا ما استفاده کردیم، اون رو تبدیل کردیم به یک فرصت توی دانشگاه تهران با کمک دانشجویان دانشگاه تهران. ما یک تحقیق سراسری رو اومدیم انجام دادیم و میزان مشارکت مرتب و منظم ورزشی خانوار رو استان به استان و برای کل کشور محاسبه کردیم. موردی که همیشه با شک و تردید راجع بهش صحبت میکردیم و نمیتونستیم یه آمار دقیق راجع بهش بگیم، به این نتیجه رسیدیم یه حدود 35% مردم ایران فعالیت مرتب و منظم ورزشی رو دارن، ولی هنوز
35% خیلی عدد خوبیه.
بله، خوبه، چون فکر
میکردیم
10%.
آره، چون آمارا خیلی متفاوته، یعنی آخرین آماری هم که خود وزارت ورزش میداد و به نظر میرسید بالاتر از اون واقعیت باشه، عددی مثل 29% و 28%، 35% یه عدد به نظر میرسه از بقیه آمارها بالاتر، امیدوار کننده تر شد.
بله، ولی خب آقای دکتر باید در نظر داشته باشیم که هنوز حدود 65% ما زندگی کم تحرک دارن. بعد میایم با کشورهای مثلا توسعه یافته میایم مقایسه میکنیم، توی بعضی از کشورها تو حدود
60% 70%.
بله، مثلا مثل فرانسه، سوئیس 72-74%، توی آلمان 70%. باز بد نیست، یعنی امیدوار کننده تره، منتها باید اون حمایت هایی که انتظار میره دولت داشته باشه تومیت بعد از کشورها مثل کشور سوئد اومد حمایت کرد واقعا از
چیکار کرد به طور مشخص؟
آیدش اومدن مشارکت ورزشی رو بهش سوبسید دادن برای مردم، همون یارانه براش پرداخت کردن، یعنی سهم مردم رو برای عضویت توی باشگاه‌های ورزشی براش یارانه تعیین کردن و مردم رو با هزینه‌های بسیار پایین عادتشون دادن به مشارکت ورزشی.
جالب. حالا انشالله توی یه برنامه مستقل اصلا راجع به این پروژه و این نوع نگاه که الگوهایی که میشه روی مسئله کار کرد با شما صحبت بکنیم.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم
خانم دکتر. خواهش میکنم.
خیلی ممنونم توضیحات خوبتون. آرزو سلامت دارم.
سلامت.
خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
طلایی، نگاهی 360 درجه‌ای به اقتصاد ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، من فهیمه مشکیباف با تازه های خبری برنامه گل طلایی در خدمت شما هستم. اگرچه شاید المپیک توکیو از نظر مالی برای ژاپن ناامید کننده محسوب می شد، اما جام جهانی 2022 برای قطر 20 میلیارد دلار رشد اقتصادی به ارمغان خواهد داشت. در این خصوص دبیر کل کمیته عالی تحویل و میراث قطر گفته است پیشبینی می کنیم که کمک به اقتصاد اساساً حدود 20 میلیارد دلار باشد. این معادل حدود 11% از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2019 است. وی گفت که این تحلیل نتیجه یک مطالعه بسیار سطح بالا است. با این حال به گفته وی انتظار می رود صنایع عمران و گردشگری دو زینف اصلی جام جهانی قطر باشند. قطر از برگزاری این مسابقات برای نشان دادن گسترش سریع خود از یک منطقه کوچک قواسی به یک کلان شهر خلیج فارس و مرکز حمل و نقل استفاده می برد. دبیر کل کمیته تحویل و میراث در مورد کشورهای میزبان جام جهانی گفته است هنگامی که مردم از جایی بازدید می کنند همیشه فرهنگ و هنجارهای آنجا را در نظر می گیرند. در هر حال جام جهانی 2022 قطر به عنوان یک رویداد جهانی که می تواند میلیون ها نفر را به خود جلب کند جذابیت های خود را خواهد داشت.
همطور که وعده کرده بودیم، علاوه بر این که ما قصد داریم دیدگاه متخصصان و صاحب نظران دانشگاهی رو بشنویم، میخواییم که پای صحبت کسانی که به طور مستقیم دستن در کار این حوزه هستن، مدیران باشگاه ها، کسانی که تجربه دارن از میزان مشارکت فعال، حضور مردم در ورزشگاه ها و رویکرد های مختلف تربیتی، قهرمانی، همگانی و حرفه‌ای که دنبال میکنند. به همین بهانه میخواییم بنشینیم پای صحبت آقای محمدی، مهندس محمدی که از مدیران مجموعه بسیار گسترده ورزشی هستند. ما را همراهی بکنید و بشنویم صحبت های آقای مهندس محمدی رو در این عرصه. آقای مهندس محمدی عزیز، سلام عرض می‌کنم، وقت بخیر.
سلام علیکم، احوال شما؟ حال شما؟
درود بر شما. آقای محمدی، ما در برنامه گل طلایی با موضوع اقتصاد ورزش امروز داریم در خصوص مبحث هزینه‌های خانوار در ورزش و مشارکت ورزشی صحبت می‌کنیم. خب جناب علی، هم خوشبختانه تخصص خودتون بحث‌های مالی و اقتصاد هست و هم یک مجموعه خیلی بزرگ ورزشی رو در زیر مجموعه خودتون مدیریت می‌کنید. من می‌خوام تجارب خودتون رو در عمل بفرمایید که میزان مشارکت مردم و تقاضای مردم برای ورزش، چه از بُعد تفریحی که شما این امکانات رو فراهم کردید، چه از بُعد قهرمانی که بخوان آموزش ببینن، در حوزه قهرمانی حضور پیدا بکنن و چه از بعد همگانی برای تفریح در این عرصه بخوان فعالیت بکنن. معمولا تجارب شما از منطقی که منطقی نسبتاً کم برخوردار هم هست، در محدوده‌ای قرار داره که افراد از طبقات اجتماعی مختلف سطح پایین، متوسط و تا حد کمتری سطح بالا اونجا حضور دارن، تجربه شما برای این مشارکت در عمل چه چیزی رو نشون میده؟
به ذات فاطمه بگم که 90% افرادی که از این مجموعه ما استفاده میکنن افرادی هستن که توان اقتصادی آنچنان بالایی ندارن، یعنی توان اقتصادیشون در حدی هست که زندگی روزمره خودشون رو سپری بکنن، ولی این امکانات چون مال تعاونی هست و مال خود مردم هست و از بدنی مردم شکل گرفته و کارکنانش هم از بدنی خود اعضا و مردم هست،
این همون نکته آقای مهندس محمدی بحث امروز ماست. یعنی با توجه به دیدگاهی که برخی از اساتید دانشگاه داشتن این بود که شرایط اقتصادی فضایی رو داره فراهم میکنه که مشارکت طبقه متوسط به پایین و متوسط داره در ورزش روز به روز کمتر میشه. میخوام ببینم شما در اون محیط عمل تجربه شما حداقل در اون منطقه مشخصی که جناب رو تشریف دارید و میفهمید که استقبال خوبی هم هست، این انگیزه ناشی از چیست؟ چجوری به نظر شما هزینه ها رو مدیریت میکنن که میتونن از اون امکانات و فضا استفاده بکنن؟
ببینید آقای دکتر قاسمی عزیز، این موضوع خب یه بحث کارشناسی خیلی مبسوط رو میتلبه. ما ناچاریم برای اینکه این مجموعه فعال نگه داریم و افراد مختلف از اقشار مختلف از این طبقات استفاده کنن، فعالیت اقتصادی داشته باشیم که سودآور هم باشه، که از محل سود اون بخشای سودآور ما هزینه های بخش ورزشی رو پوشش میدیم.
اینجا به نظر من آیه محمدی، پس اینجا کار شما رو متمایز میکنه، شما دارین یه جوری مسئولیت مدنی خودتون رو دارید ارائه میکنید و
ما دقیقا مسئولیت اجتماعی رو داریم اجرا میگذاریم. این حس مسئولیت اجتماعی هستش که ما خودمون رو مکلف میدونیم که برای اینکه شهرمون سالم باشه، برای اینکه کشورمون سالم باشه، برای جامعه سالم بدنی سالمی میطلبه. ما اگه فرهنگ ورزش رو تقویت بکنیم قطعا جوانان ما رو به ورزش میارن و با ورزش خودشون رو مشغول میکنه و خدا نکرده آسیب های اجتماعی که امروز گرفتار و گریبانگیر مردم هستش ما کمتر مشاهده کنیم، از جمله اعتیاد. خب ما برای اینکه اون ور سرمایه گذاری مثلا داشته باشیم، هزینه هایی برای معتادان عزیز در نظر بگیریم که اینها خود برای بیماران اجتماعی ما هستن، ما باید مثلا از عوامل پیشگیرانه و بازدارنده استفاده بکنیم که ورزش یکی از اینها میتونه باشه.
شما عملا خب به عنوان یک بخش خصوصی یا بخش تعاونی این کار رو دارید انجام میدید و این نگاه قابل تقدیره. به نظر شما یا دولت نباید تو این عرصه بیشتر سرمایه گذاری بکنه و حداقل خودتون تجربه که دارید در محیطی که هستید غیر از شما آیا همچین فضاهایی فعال هست که بتونه جمعیت با اون گستره رو پوشش بده؟
ببینید آقای دکتر قاسمی عزیز، یکی از دلایلی که خیلی از تعاونی ها ناکام موندن و به موفقیت خودشون دست پیدا نکردن این بوده که دخالت تعاون‌گراها در برنامه‌ریزی خودشون به حد اقل رسیده. یعنی برنامه‌ریزان بخش تعاون ما دولت مردان ما هستن که خودشون برنامه‌ریزی می‌کنن و خودشون ایرادها و اشکال‌ها را می‌خوان برطرف کنن و موضوعات دانشگاهی پیدا می‌کنن. بدنه خود تعاون و افرادی که در بخش‌های مختلف تعاون فعالیت کردن در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی دخالت نداشتن. اینه که اگر ما مسائل اینچنینی را به خود مردم واگذار بکنیم و خود مردم منابع خودشون را مدیریت بکنن، مطمئن باشیم که صدها شرکت تعاونی خواهیم داشت در سطح کشور خودمون. دولت خب نقش خیلی کمی داشت، ما با تمام این امکاناتی که در اختیار مردم عزیز قرار دادیم یک ریال از منابع دولتی استفاده
نکرده. خب این خیلی جای امید بخشی داره. ما آمارهایی که خانم دکتر عسکریان الان مطرح کردن متاسفانه از آمار بالای 20% به چیزی اولوش 3-4% رسیدیم در میزان سهم ورزش در سبد هزینه خانوار در کل کشور و این خب یه مقدار نگران کننده است. اما این اتفاقایی که شما رقم زدید به نظرم اگر به نحوی باشه که بتونه الگویی باشه که قابل توسعه باشه، شاید اون آثاری که حداقل باز کارشناسای اقتصادی مثل خانم دکتر عسکریان اشاره کردن که هم در مزایای سلامت جسمی روانی و هم در کاهش هزینه‌های درمان و همینطور در خود کل جی دی پی کشور، یعنی در اقتصاد کل کشور میتونه این امر سهم و نقش داشته باشه اگر توجه به ورزش و هزینه ورزش افزایش پیدا بکنه در این سبد. و خوشبختانه خب شما این زمینه رو فراهم کردید. من از شما سپاسگزارم. صرفا فقط می‌خواستم بگم این آمارایی که شما دادید، اطلاعاتی که ما دادید، این یه مقدار فقط محدود میشه به این تجربه شما در اون حوزه، چون در حوزه‌های دیگه به نظر میرسه که به طور میانگین در سطح جامعه شرط اقتصادی طوری هستش که دشوار شده که سهم مشخصی از سبد هزینه خانوار به ورزش اختصاص پیدا بکنه، با اولویت هایی که مثل مسکن و خورد و خوراک با افزایش قیمت هایی که داشته طبیعتا سهم ورزش رو کم کرده در جامعه.
دقیقا همینطور. آیده که من مطلب آخر خدمت شما بگم، ما روزانه 4000 نفر از جوانانمون و خانواده های محترم شهرستان و شهریار از مجموعه ورزشی ما بازدید میکنن و استفاده میکنن. این آمار مستند هستش. هر وقت دوستان شما اگر اراده بکنن من مستندات رو در اختیارشون قرار میدم. خب اگر این تأمین پیدا کنه به کل کشور، به کل استان، قطعا ما یک جامعه خیلی بانشاد و خانواده های خیلی سالم، حتی هزینه های بهداشت ما رو کم خواهد کرد. مثلا اگه دولت سرنا توی این نسبت واقعا به ورزش به صرف هزینه نگاه نکنم، ما ورزش رو به عنوان یک سرمایه گذاری در اولویت کار خودمون قرار بدیم.
درود بر شما. خیلی ممنون آقای مهندس محمدی عزیز.
ممنونم آقای دکتر. خواهش
می‌کنم. سلامت دارم. خدا نگهدار. دوستان عزیز، به انتهای برنامه امروز رسیدیم و اگر بخوایم یک جنبندی از فرمایش عزیزانی که در برنامه مشارکت کردن و دیدگاه خودشون رو مطرح کردن عرض بکنم، خب آقای دکتر فتی تأکیدی ویژه‌ای داشتن به نیاز جدی در تغییر فرهنگ مصرف در سبد هزینه خانوار و اینکه ما خانواده ها رو از ابتدا آموزش بدیم که چگونه به ورزش بهای بیشتری بدن، اهمیت بیشتری بدن و در سبد هزینه خانوار سهم بیشتری برای اون قائل بشن تا از مزایای ارزشمند اون بهره مند بشن. مزایایی که خانم دکتر عسکریان به طور ویژه رو اون تاکید داشتن، هم سلامت جسمانی در سطح فردی و اجتماعی، هم سلامت روانی در سطح فردی و اجتماعی و هم کاهش هزینه های درمان در سطح فرد، خانواده و دولت و از طرف دیگه بالا رفتن سهم ورزش در اقتصاد ورزش و جی دی پی که مزایای اون باز هم در کل به مجموعه کشور کمک خواهد کرد. با آقای محمدی صحبت کردیم به عنوان یک فرد عملگرا با تجربه عینی که مجموعه گسترده‌ای رو برای ارائه خدمات ورزشی و حضور مشارکت فعال افراد فراهم کرده بودن که با نگاه مسئولیت اجتماعی بدون نگاه درآمدزایی این بستر رو فراهم کرده بودن که خانواده‌هایی که هم در حوزه تعاونی خودشون که عضو هستن و هم در حوزه وسیع‌تر در سطح جامعه بخوان به خدمات برسن. اون چی که مشخصه و آماری که خانم دکتر عسکریان داد، متاسفانه روند سهم هزینه خانوار در ورزش رو به کاهش هست و عواقب بسیار خطرناک و بدی داره این کاهش که ما باید مراقب اون باشیم و از الگوهایی که مؤثر و مثبت هستن برای بهبود این مسئله استفاده کنیم، که یک نمونه رو هم دیدیم که یک شرکت تعاونی اومده و کارهای بزرگی به انجام داده. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. انشالله که در برنامه‌های بعد بتونیم حضور فعالتر و بیشتر شما رو همراه با نظرات ارزشمند شما برای بهبود برنامه داشته باشیم. تا برنامه دیگر با هزاران درود بدرود. خدا نگهدار.
پرس از من چرا بیخوابم امشب، یه رازی هست تو این شب زنده داری، شبا آماده پا پرواز میشم با عشقی که تو رگ‌هام میشه جاری. میونه قصه های عاشقان تو لیلایی یا من مجنون ترینم، نمیذارم که نامحرم یه لحظه نگاهش رد شد رو سرزمینم. وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری. تو هر جای جهان غرق هواتم، به خاک تو قسم من خاک پاتم. یه جایی که تو دلشور داری، همش دل با پسه دلشور هاتم. ایران محبوب همیشه، تو حتی اسمتم خیلی نجیبه. یه لحظه از شکوهت رو نمیدم، به ظاهر سازیه صد تا غریبه. وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری. تو هر جای جهان غرق هواتم، به خاک تو قسم من خاک پاتم. یه جایی که تو دلشور داری، همش دل با پس دلشور ماتم.
جام جهانی و گلهاش، جام جهانی و تیمهاش، و اکنون گلزنی سرای ایرانی قبل از جام جهانی. فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت و با قیمت مصرف کننده. یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
95-95
95-95
95-95
95-95
95-95 کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر و پیتزای 95-95 فراسودمند.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا، توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس
نوریکس لومن نوریکس لومن نوریکس لام
لاب های نوریکس با لومن واقعی تلفن 45390 نوریکس مثل روز روشنه
بالاخره پیدا کردم منتظر غافلگیری باش خانم جان
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
مرجام غربی بین ولیعصر و سراج بچارم بیار کیف میکنم
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست
خیام الکترونیک